بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که آیا کسی که مفلسه یا شرکتی که مفلس شده، آیا بدهکاری های اون به عهده بیت المال یا خیر؟ اگر که به عهده خودش هست، اون موقع هزینه هیئت تصفیه، یعنی اونایی که کارش اینه که کارهای مفلس را رتق و فتق میکنند، هزینه اینها با بیت المال یا خیر. یا به عبارت دیگه، مثلا اموال شرکت رو باید بگذارن توی یک انبار، کرایه این انبار رو کی باید بده؟ یا مثلا باسکول میخواد، حمل و نقل داره، اینا به عهده کیه؟ فعلا میخواستیم روایات رو بخونیم تا بعدن این روایات رو جمع‌بندی کنیم، ببینیم که آیا باید بیت المال اینها رو بپردازه یا این که از زکات اینها را باید بپردازیم یا این که به عهده خود مفلسه. بس این بود. جلسه قبلی تعدادی از روایات رو خوندیم که می‌فرمود به عهده امامه، به عهده بیت المال. حالا امروز یه چند تا روایت میخونم درباره این که مفلس دینش جزء موارد مصرف زکاته. یکی از مستحقین زکات غارمینه. غارم هم یعنی بدهکار. کسی که بدهکاری داره و تا یک سال نمیتونه بدهکاریشو بپردازه، از خمس یا زکات باید بدهکاری او را بپردازند. حالا یه چند تا روایت امروز در این باره میخونم. فردم یک روایتی هست که حالا بس میکنم که اصلا چرا این روایت رو توی وسائل اینها نیاوردند و بعد اون موقع جمع‌بندی میکنم. بس حال فعلا روایت بخونم، بعد جمع‌بندی که از این روایت چی استفاده میشه. توی بله، حالا اگر که اینها باشه تقریبا، چون به هر حال این که میفرمایید از باب زکات، این خب یه احکامی داره. اگر گفتیم علل امام، یه احکام دیگه. اگر گفتیم به عهده امام، اگر امام گفتیم یا بیت المال، مثلا فرض کنید که غنیمت های جنگی را میشه در این راه خرج کرد، اما اگر گفتیم غارمین و زکات، نه نمیشه، تفاوت اینجوری خواهد داشت. خب حالا این روایات، وسائل شیعه جلد 9 صفحه 295، کتاب و زکات، ابواب مستحقین زکات، باب 46. باب 46 از ابواب مستحقین زکات. با این که حالا بنا نبود که عبارت های چیز رو بخونیم، عبارت های خود وسایل شعر، ولی حالا عنوان بابشو میخونم. عنوان باب اینه: باب و جواز قضاء دین عن المؤمن من الزکات. جایز است اداء دین مؤمن از زکات، اذا لم یکن صرفه فی معصیت، به شرط که اون بدهکاری در راه گناه نباشه. و جواز مقاستهی بها من علیه، و جواز مقاستهی بها من من دین علیه، یا بله یه دین داره درست، و جواز مقاستهی بها من دین علیه حیاً او میتن. جایز است تقاص اون شخص به این زکات من دینن علیه. یعنی مثلا یه نفر فرض کنید من از یه نفر طلب دارم، اون بدهکار منه، حالا موقعی که من میخوام زکات بدم بگم که اون طلبی که از اون دارم به جای همین زکاته، میشه تقاص. یعنی بدون اینکه زکات بدهم اون طلبی را که از او دارم باید بگیرم و بعد زکات بدم، اصلا طلبمو نمیگیرم. حیان اومیتن و استحباب و اختیار اعطایه منها علی مقاصته مع ضرورته. البته بهتر اینه که آدم بدهد زکات رو به او، طلبشم بگیره، نه اینکه تقاص بکنند. یعنی اعطا دادن ترجیح دارد بر تقاص. و جواز تجهیز المیت من از زکات، تجهیز میت هم از زکات جایزه. اینو که فرمایشات شیخ حور عاملیه. خب حدیث اول، حدیث یعنی یه جوز زکات بش بدیم. خب زکات مال این موارد مصرفشه، شاید کسی به اون مورد مصرف مقدم است بر این مورد مصرف. حدیث اول، محمد ابن یعقوب ان محمد ابن اسماعیل ان الفضل ابن شازان و محمد ابن یحیی ان محمد ابن الحسین جمیعا ان صفان ابن یحیی ان عبد الرحمن ابن الحجاج. حالا سند و توضیح خواهم داد. قال سألت ابوالحسن علیه السلام، از امام هفتم سلام الله علیه سوال کردم، ان رجل عارف فاضل توفیه، یه آدم عالمی از دنیا رفته، و ترک علیه دینا قد ابتلی بهی، یه بدهکاری هم باقی گذاشته و مبتلا به این بدهکاری بوده، لم یکن به مفسد ولا به مسرف ولا معروف بالمسأله. این آدم عالم عارف که مرده مفسد نبوده، یعنی قرض تو راه حرام خرج نکرده، اسرافم نمی کرده، ولا معروف بالمسأله. معروف بالمسأله یعنی آدم گدایی نبوده که دست دراز کنه، معروف به مسئله نبوده، دست دراز نمی کرده. هل یقضا عنه من الزکات الالف والالفان، آیا میشه از پول زکات حالا 1000 تومن 2000 تومن زکاتشو بدهیم، حالا 1000 یا 2000 درهم یا دینار؟ قال علیه السلام، نعم جایز. این حدیث دلالت میکنه بر این که جایز است کسی که بدهکاری داره و مرده بدهکاریشو از زکات ادا بکنند. ولی حدیث یه اطلاقی داره که شاید بگیم که اصلا این حدیث نمیشه اینجوری پذیرفت، چون این حدیث ظاهرش اینه که اگه یه نفر بدهکاری داشت و مرد، بدهکاریشو میشه از زکات داد، چه این که ترکه داشته باشه چه این که ترکه نداشته باشه. حالا اگر یک کسی مرد مثلا 1000 درهم بدهکاری داره، میلیاردها هم ارثشه، میلیاردها ارث گذاشته، اینو میشه از زکات قرضشو ادا کنند یا نه؟ ظاهر حدیث اینه که جایزه، ولی خیلی بعیده کسی بتونه اینو بپذیره و خیلی بعیده که روایت اینو بخواد بگوید. خب حال هستی بدهکاریشو نداده سو مرده، خب بلدی موت شده، یک کسی اموال زیاد داره به مردم هم بدهکار هست، بدهکاری نداد و مرد، بدهکاریشو میشه از راه زکات ادا کنیم؟ این حدیث میفرماید بله، ولی میگم بعید اینه کسی بپذیره. نه 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 نه، این فقط میگه معروف، یعنی آدم جدایی نبوده که این هر چه بره دست دراز کنه. نه خیر، هیچ صحبت مفلس نه خیر، صحبت این بود که یه آدم عارف عالم فاضل مرد، بدهکاری هم داشت، قرضش رو از راه خمس ادا کنیم؟ امام فرمود بله. عرض میکنم این اگر که خودش ارث گذاشته و ما ترک داشته، چطور ما از راه زکات قرض اینو ادا کنیم؟ چه دلیل؟ از کجا؟ نخیر خمس چرا؟ نخیر خمس چرا؟ زکات نه، بس زکاته. به هر حال ببین این حدیث با این خب بله، توی قرآن مکرر فرموده من بعد وصیت یوصی بها او دین، ولی حالا اینجا بحث سر اینه ها که زکات را توی دین مردم میشه مصرف که امام فرموده بله. عرض میکنم یه قیدی میخواد، باید بگیم حدیث یا درست نقل نشده یا قیدی داشته راوی انداخته، به هر حال یه چیزی باید توی حدیث محذوف باشه، ولا نمیشه حدیث اینطوری پذیرفت. این انصراف هم نداره؟ نه نه انصراف نداره. آره اون بحث بیت المال بود، این بحث زکات. بله آره 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 اون بله خب بله بله آره آره اون حالا داره یه آدمی رو میگه که نمیتونست ادا کنه و واقعا هم مفلس بود، این یه آدمی رو میگه که عالم و عارف فاضل بدهکار، اما این که مفلسه یا نه که نداره، تو حدیث که نیست. نه دوتا حدیث شده شهرون نیست. به هر حال یعنی قبول دارید این حدیث را با این اطلاق نمیشه پذیرفت؟ اون آیه در مقام اینه که ارث را چگونه بدهی، میگیم ارث بعد از دینه، اما اینجا حال بستر اینه که کسی که دین داره از زکات بدیم یا ندیم، دو تا مطلبه. نه بله به هر حال همه آیون قبول دارید که این حدیث با این بس قابل پذیرفتن نیست، فقط هر کدام دارید یه جور توجیه میکنید دیگه، یکی میگه که نمیدونم انصراف و یکی میگه اون حدیث دیگه قرینه و یکی میگه آیه قرین، یعنی به هر حال همه فرمایشات تو اینه که یعنی حدیث نمیشه پذیرفت. حالا نداده مگه هر کسی که عالمه به علمش عمل میکنه؟ مگه هر کسی که عالمه به علمش عمل میکنه؟ باشه آره خیلی خوب، عارفم با غیر عارف فرق نمیکنه که. اما سند حدیث اینطوری بود، محمد ابن یعقوب خب کلینی، ان محمد ابن اسماعیل، بین سه تا محمد ابن اسماعیل تو رجال هست، یه وقت میگیم محمد ابن اسماعیل ابن بزیع، محمد ابن اسماعیل ابن بزیع که اون روایات مربوط به طهارت و نجاست عابدشاه مربوط به ایشونه، محمد ابن اسماعیل ابن بزی طبقه ششمه، طبقه ششه، کلینی طبقه نهه، و طبقه نه نمیشه از طبقه شش حدیث نقل بکنه. پس محمد ابن اسماعیل بزی که نیست، یه محمد ابن اسماعیلی هست که برمکی قومیه، محمد ابن اسماعیل برمکی ساکن قم. این محمد ابن اسماعیل قومی هم طبقه هفته. باز کلینی که طبقه نوحه نمیشه از این نقل بکنه. یه محمد ابن اسماعیلی هست، محمد ابن اسماعیل نیشابوری، محمد ابن اسماعیل نیشابوری طبقه هشته، و این حدیث باید این باشه چون کلینی طبقه نوحه، طبقه نوح از طبقه هشت نقل میکنه. الان این طبقات علم رجال آیت الله بروجردی الان اینجا به درد خورد که بفهمیم این محمد ابن اسماعیل کیه. اگر طبقات آی بروجردی رو آدم در نظر نگیره ها، ابتدا به ساکن به ذهن میاد که این محمد ابن اسماعیل باید محمد ابن اسماعیل برمکی باشه، چون به هر حال کلینی توی این فشافویه بوده دیگه، همین بین قم و تهران، کلین همین نزدیکای شابدلزی، کلینی اینجا بوده. این آقای محمد ابن اسماعیل برمکی هم توی قم بوده، قم هم دیروز میگفتم اما عربستون قم، همون دروازه ری قم، و این به هم میخوره که کلینیه توی فشافویه از یه قمیه دروازه ری حدیث نقل بکنه، یعنی جغرافیایی این دوتا به هم میخوره. اما با توجه به طبقات آقای بروجردی قطعا این آقا محمد ابن اسماعیل برمکی نیست، باید محمد ابن اسماعیل نیشابوری باشه. محمد ابن اسماعیل نیشابوری خب توی نیشابوره، و کلینی طبقه نه از این نیشابوری طبقه هشت، و اونم بیاد از فضل ابن شازان که فضل ابن شازان تو خراسانه، جور در میاد اینطوری. پس محمد ابن یعقوب ان محمد ابن اسماعیل، یعنی محمد ابن اسماعیل نیشابوری که ثقه است، ان الفضل ابن شازان، فضل ابن شازان که دیگه خوب کسیه که در کل ایران مثلش پیدا نمیشه تو وساقت و عظمت. این یک سند، یعنی کلینی از محمد ابن اسماعیل ان الفضل ابن شازان و ان محمد ابن یحیی، هر وقت تو سند واو بود میشه تکرار سند، یعنی الان دو تا سنده. بعد این نه واسطه نداره. بله. و ان محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی یعنی همو ابو جعفر زیات قمی عطار، ان محمد ابن و محمد ابن یحیی، این محمد ابن یحیی عطف به اون محمد ابن اسماعیل، پس در واقع دو تا سنده، محمد ابن یحیی ان محمد ابن الحسین، این محمد ابن الحسین هم یعنی محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب، محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب متوفای 262، ان صفوان ابن یحیی ان عبدالرحمن ابن حجاج، عبدالرحمن ابن حجاج، عبدالرحمن ابن حجاج بجلی. صفوان ابن یحیی هم که دیگه روشنه دیگه، صفوان ابن یحیی هم کسیه که سه تو دوست بودن، صفوان ابن یحیی و عبدالله ابن جندب و عبدالله ابن جندب و ابن عرت، این سه نفر با هم دوست بودند، با هم پیمان نوشتند که هر کس زودتر مرد، اون کسی که زنده است عبادات این را انجام بده. اون دو نفر عبدالله ابن جندب و ابن عرت، این دو نفر مردند. این صفوان ابن یحیی روزی 150 رکعت نماز میخوند، یعنی 50 رکعت نماز خودش، 50 رکعت هم بر اون، 50 رکعت هم بر اون. خمس و زکات که میخواست بده همیشه سه برابر میداد، یکی خمس برای خودش، یکی برای اون، یکی برای زکات که میخواست بده سه برابر میداد، صدقه میخواست بده سه برابر میداد، روزه که میگرفت رجب و شعبان و رمضان سه برابر، حج که انجام میداد سه تا حج انجام میداد. خب به هر حال این آقای عبدالرحمن ابن حجاج میگه که سال تو اول هستم فلان، خیلی خوب. این عبدالرحمن ابن حجاج، حالا بعضی هم گفتن که جزء کیسانیه بوده، آن کیسانیه هم یه فرقه از زیدیه است، ولی ظاهرا توبه کرده چون ایشون خدمت امام هشتم و امام هفتم علیهم السلام بوده و زیدی ها با این دو امام خیلی خوب نبودند. این که ایشون خدمت امام رضا میرفته، این شاهده اینه که باید از کیسانیه و زیدی بودن توبه کرده باشه. به هر حال این دو تا سند بود که این سند شد صحیحه، این شد صحیحه. بعد میگیم که شیخ طوسی همین حدیث را با سند دیگری نقل کرده، سندش اینه، حال سند شیخ طوسی، و به اسنادهی ان علی ابن حسن ابن فضال ان ایوب ابن نوح و سندی ابن محمد جمیعا ان صفوان. بله، من میخواستم امروز این کتاب رجال نجاشی بیارم، این عبارتی رو درباره این آقای علی ابن حسن ابن علی ابن فضال بخونم. این چه جو آدمیه که می صاحب وسایل میگه دا علی ابن حسن ابن فضال. این که میگه علی ابن حسن ابن فضال، درستش یه علی شو انداخته سا، علی ابن حسن ابن علی ابن فضال، اینطوری درست شه ها، نه اینکه علی ابن حسن ابن فضال، یه علی پدر بزرگ رو انداخته. این علی ابن حسن ابن علی ابن فضال، ایشون واقفی بود. حالا این توبه کرده یا نه خیلی معلوم نیست، و عجیبه که همه علمای شیعه در اون زمان این آقای علی ابن حسن ابن علی ابن فضال رو جزء شیعه حساب میکردن و خیلی آدم مقدسی بوده. عجیب و غریب دربارش هست، درباره این که چقدر آدم عابدی بود و چقدر عبادت میکرد، قرآن میخوند، سجده های طولانی داشت. ایشون پدرش هم، یعنی حسن ابن علی ابن فضال، پدرش حسن ابن علی ابن فضال، این تا روز آخر عمرش فتحی بود، روز آخر عمرش هم توبه کرد و شد دوازده امامی و مرد. ولی خیلی هم آدم خوبی بوده سا، یعنی میگن این بابا کل عمرش در فتحی بودن و در مذهب خلاف زندگی کرد و عاقبت به خیر شد. شاید هم علت عاقبت به خیری هم همون عبادتاش باشه. میگن که صبح که میشد سجادشو برمیداشت میرفت توی بیابون، سرشو میذاشت به سجده، به جوری بود که کبوترها که رو کمرش می نشستن خیال میکردن که این مرده است، از بس مقدس بود. تو بیابون که داشت عبادت میکرد، دزدها، کاروان دزدها وقتی اینو می دیدند از دزدی برمیگشتند و توبه میکردند. لشکر سعالیک، سعالیک با صاد، سعالیک، از هیبت این حسن ابن علی ابن فضال دست از دزدی بر می داشتن. خلاصه یه آدم عجیبیه، خیلی فکر نمی کنم توی رجال نجاشی از هیچ کس به اندازه این اینجور تمجید و تعریف کرده باشه. برای آدم عبادت خلاصه عاقبت به خیرش کرد. اونو از خود اونا دیگه اونا همشون گفتند که فتحی بوده خودش. بله، ولی همینجوری مثلا با اینکه ما فتحی رو شیعه نمیدونیم، ما ولی مثلا نجاشی وقتی که اصلا شروع میکنه میگه که از وجوه اصحاب ما، از فقهاء اصحاب ما، اینجور تعبیرها دربارش نجاشی به کار میبره. به هر حال حسن ابن علی ابن فضال فتحی، ان ایوب ابن نوح، ایوب ابن نوح وکیل امام دهم و امام یازدهم علیهم السلام بوده و یکی از توثیقات عام رجال وکالت امامه. یعنی همین که یه نفر بگن وکیل امامه، این به من یعنی که یعنی سقم هست، همین که مورد اعتماد دوتا امام علیهم السلام بوده، این خودش بهترین وثاقت. پس این ایوب ابن نوح هم مشکلی نداره. ان سندی ابن محمد، که حالا سندی ابن محمد تعدیل نشده ولی توثیق داره، به هر حال این حدیث دو تا سند داره که صحیح اند، یه سند هم داره که موثق، بنابراین حدیث از جهت سندی اعتبارش خیلی بالاست. این حدیث اول. حدیث دوم، و بالاسناد ان عبدالرحمن ابن حجاج، یعنی با همون سند عبدالرحمن ابن حجاج رو هم که گفتم یه آخرای عمرش چون خدمت امام هشتم بوده معلومه از کی ثانی بودن، از زیدی بودن، توبه کرده. بله همش درست میشه. به خاطر دخال سب کنه خب فهمیدم روز آخر که درست خوب شد. حال روز آخر اگر یک کلمه میگفت که احادیثی که قبلا نقل کردم اشتباه بوده، این که این کلمه را نگفت، چون الان که توبه کرد و ثقه است موثقه، معلومه همه اون قبلی ها درست. ان عبدالرحمن ابن الحجاج قال سألت ابا الحسن الاول علیه السلام، از امام هفتم سوال کردم، ان دین لی علی قوم قد طال حبسه عندهم، طلبی از ید دارم خیلی ساله اونم طلب منو نمیدند، لا یقدرون علی قضائه و هم مستوجبون للزکات، نمیتونند قرض رو ادا کنند مستحق زکاتم هستند، هل لی ان ادعه، میشه من دیگه بلش کنم طلب ما طلب نکنم، فاحتسب به علیهم من الزکات، پای زکات حساب بکنم جایز؟ قال نعم، فرمود بله. این حدیث الان اشکالی که به حدیث قبلی، که حدیث قبلی سندش خیلی خوب بود متنش مشکل داشت، این حدیث متنش دیگه اون مشکل رو نداره، دا چون میگه که لا یقدرون علی قضائه، اون اشکالی که به حدیث قبلی بود به این وارد نیست. حدیث سوم، و ان عدت من اس، نه نه، اگر که خصوصیتی بود، این میگه که ان دین لی علی قوم، علی قوم نکره است، وقتی که نکره بود بهره کسید من دیگه قضیه توفی واقعته نمیشه. خب این مگه صحبت عالم بود. حدیث سوم، ان عده من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان اخیه الحسن، حسین ابن سعید ان اخیه الحسن ان زرعه ابن محمد ان سماعه ان ابی عبدالله علیه السلام. ببینید حالا همین نکته سندیش رو همینجا عرض کنم، کل اینی که روشنه، ان عدت من اصحابنا، اینم که روشنه، عدت من اصحابنا معمولا 4-5 نفرند، وقتی چون بعد از عدت من اصحابنا بعدش داره میگن احمد ابن محمد، تو این عده ای که بعدش احمد ابن محمد باشه علی ابن ابراهیم حتما وجود داره و علی ابن ابراهیم هم که دیگه خیلی آدم بزرگیه، پس این عدت من اصحابنا مشتمل بر علی ابن ابراهیمه و لذا میشه موثق. احمد ابن محمدم چه خالد چه عیسی هر دو موثقه. ان الحسین ابن سعید ان اخیه حسن ابن سعید. یه حسین ابن سعید اهوازیه و یه برادری داره حسن ابن سعید اهوازی. اینا بینید که حدیث نقل کردن و اینقدر آدم های خوبی بودند. این حسین ابن سعید اهوازی میگه من تا 18 سالگی خدمت پدرم حدیث مقابله میکردیم. پدرش راوی حدیث بوده، کتاب اون کتاب زهد شاید دیده باشه، الان هست تو بازارا کتاب زهدیشو، بسیارم کتاب خوبیه. این میگه با پدرم تا 18 سالگی حدیث مقابله میکردیم. مقابله میکردیم یعنی مثلا پدرم میخوند من اینجا نگاه میکردم یا من میخوندم او نگاه میکرد که یه وقت اشتباهی تو احادیث نباشه. میگه تا 18 سالگی این کارو میکردم. پدرم، من 18 سالم بود پدرم مرد. هیچ کدام از این احادیثی رو که این 18 سال با پدرش مقابله میکرده این نقل نکرده. میگه چون من سنم کم بود این احادیث رو مقابله میکردم اما معنیش رو نمیفهمیدم. حالا معنیش رو نمیفهمیده یعنی ترجمه رو که میفهمیده، یعنی تحلیل بکنه نمیفهمیده. میگه چون اینجوری بود هیچ کدام احادیث پدرم را نقل نمی کنم چون قبل از 18 سالگی من بوده و لذا میترسم یه اشکال داشته باشه. بعد اومد دوباره تمام احادیثی که پلوی پدرش خونده بود و از پدرش شنیده بود دوباره خدمت برادرش حسن ابن سعید اهوازی خوند و لذا این با این که پدر را دیده هر وقت حدیث نقل میکنه میگیم حسین ابن سعید اهوازی، از برادرش حسن ابن سعید اهوازی، از پدرش سعید اهوازی، که نشون میده چقدر اینا تو حدیث دقت میکردن. ان زرعه ابن محمد، زرعه که واقفیه، زرعه واقفیست. ان سماعه ابن مهران، سماعه ابن مهران هم واقفیه ولی هر دوتاشون آدم های مبسقی هم. پس سند این حدیث شد موثقه. قال سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير. سوال کردم امام صادق یک کسی که فقیره و بدهکاری داره، يريد ان يؤتيه من الزکات، این آقا که فقیره و بدهکاری داره من میخوام زکات بهش بدم که بره قرضشو ادا کنه. فقال، امام فرمود ان کان الفقیر عنده وفاء بما کان علیه من دین، اگه این فقیر خودش چیزی داره که وفا کنه دینش را، من عرض متاع دنیا، من دار خونه ای داره، او متاع من متاع البیت، یا متاع اساس خونه داره، او یعالج و عملا یتقلب و فیها به وجههی، یا مثلا یه کاری آبرویی داره تو مردم میتونه کار بکنه درآمد پیدا بکنه، اگر این جوریه فهو یرجو ان یأخذ منه ماله عنده من دینه، این آقا امید دارد که بگیرد اون چی که نزد اوست از دینش، اشکالی نداره. یعنی این آقا میگه که من این میتونه دینشو ادا کنم، الان از زکات بهش بدهم و بعدم بگیرم. فلا بأس ان یقصه بما اراد ان یعطیه من الزکات، اشکالی نداره که تقاصش کنه به اون چی که میخواهد از زکات به او بده. که این شاهد میشه برای این بحث که آیا زکاتو به عنوان قرض میشه به کسی داد یا نه، او یحتسب بها، یا اینکه نه اصلا به جای زکات حساب بکنه. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْفَقِيرِ وَفَاءٌ وَلَا يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا فَيُؤْتِيَهُ مِنْ زَكَاتِهِ وَلَا يُقَصَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الزَّكَاةِ. اما اگر یه فقیریه که هیچ امید این که در آیندم پولدار بشه نیست، اینجا میشه زکات بهش داد و دیگه پس هم نگیرد، که این معنیش اینه که یعنی زکات را میشه داد هم به عنوان قرض که کسی قرضشو بده بعد که وضعش خوب شد برگردونه، هم میشه و زکات را به کسی داد که امید برگشتم دیگه نداره زکات را بده. به هر حال این حدیث و این دو سه تا حدیثی که خوندم دلالتش از این جهت خوب بود که میشود زکات را به عنوان قرض کسی که مفلسه بپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله.